با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سه کشور اروپایی طرف برجام بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با رهبر سوریه از حمایت آنکارا از دمشق در منازعه با اسرائیل خبر داد. و اسرائیل یک سرباز ارتش این کشور را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. وزرای خارجه سه کشور طرف برجام و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با عباس عراقچی بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با کایا کالاس تاکید کردند که اگر تهران تا پایان تابستان قدم‌های مشخصی در حل بحران هسته‌ای خود برندارد، این سه کشور روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهند کرد. این اولین تماس مستقیم وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل است. مهلت شرکای برجام برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران در 18 ماه اوت 26 مهر ماه به پایان میرسد و در روندی 30 روزه ایران بار دیگر و پس از 10 سال تحت تحریم های بین المللی سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت. همچنین در خبری دیگر، علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت ایران عجله‌ای برای اثرگیری مذاکرات ندارد و مذاکره تاکتیکی است که به تشخیص آقای خامنه ای میتوان از آن استفاده کرد. یکی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم پیش‌شرط‌های جدیدی برای اثرگیری مذاکرات با آمریکا مطرح کرده است. گزارش رو بشنوید از جمشید زند.
علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست و علی خامنه‌ای هر زمان که صلاح بداند از مذاکره که یک نوع تاکتیک است استفاده می‌کند. چند روز پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایرانی‌ها دنبال مذاکره هستند ولی ایالات متحده عجله‌ای ندارد.
آنها شدیداً دنبال مذاکره هستند. ما هیچ عجله‌ای نداریم.
حدود یک هفته پس از برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی درباره اثرگیری مذاکرات منتشر شد و دونالد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، از آغاز قریب الوقوع گفتگوها خبر دادند. اما در روزهای اخیر هر دو طرف گفتند که عجله‌ای برای اثرگیری مذاکرات نیست و پیش شرط‌هایی هم از طرف تهران و هم واشنگتن مطرح شده است. همزمان با اظهارات علی لاریجانی، پرس تیوی شبکه برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد سیاسی جمهوری اسلامی که نامی از وی برده نشده گزارش داد که ایران وارد مذاکرات جدید با آمریکا تحت چارچوب یا دستور کار قبلی نخواهد شد و در این مسیر از درس‌های مذاکرات گذشته بهره خواهد گرفت. به گفته این مقام ایرانی، در حال حاضر به باور تهران هدف از مذاکرات خلع سلاح ایران برای جبران ضعف اسرائیل در جنگ بعدی است. به ادعای وی، اطلاعات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال مذاکره برای آماده سازی جنگ است، نه صلح. و به گفته وی، اگر چنین باشد، دلیلی برای اتلاف وقت نیست و تهران ترجیح می‌دهد بر آمادگی برای درگیری تمرکز کند. این مقام جمهوری اسلامی گفته است هر دوره جدیدی از مذاکرات باید شامل تضمین‌های جدی و عملی باشد تا اطمینان حاصل شود که این فرایند پوششی برای فریب امنیتی نیست. توجه جدی به برنامه هسته‌ای اسرائیل و تسلیحات کشتار جمعی آن یکی از شرایط جدید تهران ذکر شده است. به گفته این مقام، مجازات قابل اتکای اسرائیل و پرداخت غرامت به ایران از دیگر شروط مذاکره است و در غیر این صورت مذاکرات یک بار دیگر پیش درآمدی برای جنگ خواهد بود. هنوز هیچ یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی این شرایط را که از طرف پرس تیوی منتشر شده تایید نکرده‌اند. پیشتر عباس عراقچی تضمین آمریکا برای عدم حمله مجدد به ایران را یکی از پیش شرط‌های اصلی از سرگیری مذاکرات اعلام کرده بود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و احمد الشهر رهبر سوریه روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی در مورد حمله های اسرائیل به دمشق بحث و تبادل نظر کردند و آقای اردوغان از حمایت خود از دمشق خبر داد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان به آقای الشهر گفته که حمله های اسرائیل غیر قابل قبول است و تهدیدی برای کل منطقه به شمار می رود. این بیانیه افزود که احمد الشهر از آقای اردوغان به خاطر حمایت ترکیه از تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تشکر کرد. نیروهای سوری روز پنجشنبه پس از چند روز درگیری با شبه نظامیان اقلیت دروزی تا حد زیادی از استان سویدای جنوبی عقب نشینی کردند. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که شبه نظامیان دروزی حمله‌های انتقام جویانه‌ای را علیه بادیه نشینان سنی انجام دادند. بادیه نشینان سنی در کنار نیروهای دولتی علیه گروه‌های دروزی جنگیدند. رهبران دروزی و مقام‌های دولت سوریه به یک توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، ترکیه و کشورهای عربی دست یافتند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در ویدیویی که منتشر کرد گفت اسرائیل سیاستی روشن برای غیر نظامی کردن جنوب دمشق تدوین کرده است. بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل متحد به محافظت از دروزی‌ها در منطقه جنوبی سوریه است و بدین خاطر اطمینان حاصل خواهد کرد که ارتش سوریه در جنوب دمشق حضور نخواهد داشت. ویدیوی نخست وزیر اسرائیل که توسط دفتر مطبوعاتی دولت منتشر شد یک روز پس از آن انتشار پیدا کرد که اسرائیل حمله‌های هوایی را در دمشق انجام داد و در این حال به نیروهای دولتی در جنوب سوریه نیز ضربه زد و از آنها خواست عقب نشینی کنند. احمد الشهر رهبر سوریه روز پنجشنبه قول داد که خود از اقلیت دروزی محافظت کند و اسرائیل را به تلاش برای تجزیه سوریه متهم کرد. مقام‌های اسرائیلی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که یک سرباز ارتش این کشور را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در ازای دریافت پول متهم کردند. به گزارش رویترز این خبر را پلیس و سازمان امنیتی شینبت اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که این سرباز که نامش فاش نشده ویدیوهایی از رهگیری موشک‌های اسرائیلی و سایت‌هایی که در جنگ 12 روزه مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند برای ایرانی‌ها ارسال کرده است. سرویس امنیتی اعلام کرد که هیچ یک از اطلاعاتی که به ایران داده شده بود اطلاعات طبقه‌بندی شده نبوده است. در این بیانیه آمده است این یک حادثه به ویژه جدی محسوب می شود که شامل تماس مستقیم بین یک سرباز ارتش و عناصر خارجی متخاصم است. دادگاه نظامی دستور داد که او تا هفته آینده در بازداشت بماند. خبر این کیفرخواست تنها یک روز پس از آن اعلام شد که اسرائیل یک کارزار رسانه‌ای غیر معمول و سراسری را برای هشدار به شهروندان در مورد جاسوسی برای ایران آغاز کرد. در این آگهی آمده بود که افرادی که در ازای اطلاعات پول ایرانی دریافت کنند با 15 سال زندان مواجه می شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش دادند که اتحادیه اروپا بر سر 18مین بسته تحریمی خود علیه روسیه به دلیل جنگ این کشور در اوکراین به توافق رسیده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌ها منتشر نشده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که به طور متوسط دو سال گذشته روزانه 28 کودک در غزه کشته شدند. کاترین راسل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت انسانی در غزه گفت که هر یک از 1 میلیون کودک ساکن غزه با رنج‌های بیشماری روبرو شدند. مدیر اجرایی یونیسف میگوید در طول 21 ماه گذشته از جنگ در طول 21 ماه گذشته طبق گزارش‌ها بیش از 17000 کودک در غزه کشته و 33000 نفر زخمی شدند. به طور متوسط 28 کودک هر روز کشته شدند که معادل یک کلاس درس کامل است. لحظه‌ای به این فکر کنید، یک کلاس درس کامل از کودکان هر روز تقریباً به مدت 2 ساعت کشته می‌شوند. این کودکان جنگجو نیستند. آنها در صف دریافت غذا و دارو برای نجات جانشان کشته و مجروح می‌شوند. به گفته کاترین راسل، این کودکان به دلیل محرومیت و قرار گرفتن در معرض رویدادهای آسیبزا با تأثیرات مادام العمر روبرو خواهند شد و به سلامت روان و حمایت روانی نیاز دارند. و سرانجام این که ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه یک گروه را که مسئول حمله ماه آوریل در منطقه کشمیر بود در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این حمله بدترین درگیری بین هند و پاکستان در دهه‌های اخیر را رقم زد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه جبهه مقاومت را به عنوان جبهه و نماینده لشکر طیبه یک گروه تروریستی مستقل در پاکستان که توسط سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته شده است توصیف کرد. آقای روبیو در بیانیه‌ای گفت این نامگذاری تروریستی نشان دهنده تعهد دولت ترامپ به حفاظت از منافع امنیت ملی آمریکا، مقابله با تروریسم و اجرای درخواست رئیس جمهور برای اجرای عدالت در مورد حمله پاهالگام است. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر.